آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از نوبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهر شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 28 تیر ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 12 محرم سال 1446 هجری قمری و مطابق با 18 ایول سال 2024 میلادی است. ۱۳۸۵ سال پیش در روز 12 محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کربلا که شامل زنان و کودکان شهیدان قیام کربلا بود، وارد شهر کوفه در عراق شد. سرپرستی این کاروان را امام سجاد علیه السلام، فرزند امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها خواهر آن امام بر عهده داشتند. این دو بزرگوار با وجود سختی ها و ناملایمات فراوان که از سپاهیان یزید دیده بودند، در کوفه با شجاعت و صراحت ستم ها و جنایت های حکومت را افشا نمودند و مردم این شهر را به خاطر یاری نکردن امام حسین علیه السلام و مقابله با ایشان سرزنش کردند. امام سجاد سلام الله علیه و حضرت زینب علیها سلام در مدت اقامت در کوفه وظیفه و رسالت خود را مبنی بر ابلاغ و نشر پیام قیام امام حسین علیه السلام در جامعه به شایستگی انجام دادند. ۱۳۸۵ سال پیش در روز 12 محرم سال 61 هجری قمری اجساد مطهر شهدای کربلا دفن شد. پس از گذشت دو شب از شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب مظلومش، بدن مطهر آن حضرت و اجساد مطهر شهدای کربلا توسط گروهی از مردان قبیله بنی اسد که در نزدیکی کربلا چادر زده بودند دفن شد. وقتی لشکر عبیدالله زیاد به سوی کوفه حرکت کرد، بدنهای پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفایش روی زمین باقی مانده بود و کسی جرأت نمی کرد آنها را دفن کند، تا اینکه زنان قبیله بنی اسد مردان خود را مورد شماتت قرار دادند و آنان را به انجام دفن این عزیزان ترغیب نمودند. به دنبال آن مردان قبیله بنی اسد برای دفن آمدند، ولی چون بدنها پاره پاره بود بدنها را نمی شناختند و در حال تحیر و تردید باقی ماندند. در این هنگام امام سجاد علیه السلام به صورت ناشناس در جمع آنان حاضر و یکی یکی بدنها را به بنی اسد معرفی کرده و آنها بدنها را دفن می کردند. پس از دفن شهدا حضرت امام سجاد علیه السلام خود را به آنان معرفی کردند. و 1351 سال پیش در روز 12 محرم سال 95 هجری قمری امام زین العابدین ملقب به سجاد فرزند امام حسین علیه السلام و از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. آن بزرگوار در دورانی میزیست که بر خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخت میگذشت. امام سجاد علیه السلام که در جریان واقعه کربلا در بستر بیماری بود، پس از نهضت عظیم امام حسین سلام الله علیه مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و تداوم راه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار کرد. امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم ناب قرآن نیز کوشش کرد و با روشن بینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. آن حضرت با جمع‌آوری انسان‌های شایسته آنها را تحت تعالیم دینی خود قرار داد، تا آنجا که به روایت تاریخ شاگردان برجسته آن حضرت بالغ بر 170 نفر ذکر شدند. از امام سجاد علیه السلام میراث ارزشمند دیگری نیز بر جای مانده است و آن بیان تعالیم جاویدان اسلام در قالب دعاست. این گفتارهای ارزشمند در کتابی تحت عنوان صحیفه سجادیه گردآوری شده و از کتاب‌های معتبر مسلمانان است. در این کتاب مباحث عقیدتی، اجتماعی و سیاسی به شکل زیبایی در قالب دعا بیان شده است. از سخنان حکیمانه آن حضرت است که فرمودند: سپاس خدایی را که نیکویی‌های آفرینش را برای ما برگزید و روزی‌های پاکیزه را برای ما فراوان گردانید و ما انسان‌ها را بر همه آفریدگان برتری داد. پس زیانکار کسی است که او را نافرمانی کند و خوشبخت کسی است که به او روی آورد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 تیر ماه سال 1403 هجری قمری و مطابق با 18 ایول سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
چه ملائک دعای تو سجاد و ای بگو چه ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو شب خوش چین خلوت تو با خدای تو.
مبارز خاموش، یک برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام.
ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه مبارز خاموش به مناسبت سالروز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام معروف به زین العابدین در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما را همراهی کنید. امام زین العابدین علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و چهارمین امام شیعیان است. آن حضرت در محرم سال 61 هجری قمری در جریان قیام امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا حضور داشت، اما به علت بیماری نتوانست در نبرد با دشمن شرکت کند. پس از آن فاجعه دردناک امامت به ایشان منتقل شد. آن حضرت به مدت 34 سال پیشوای شیعیان جهان بود. ایشان در محرم سال 95 هجری قمری به دست ولید ابن عبدالملک به شهادت رسیدند. فرا رسیدن روز قمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. دوستان ارجمند، با شهادت امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا، خاندان امام و فرزند گرامیشان حضرت سجاد علیه السلام به اسارت برده شدند. در این مرحله گرچه امام در دست حاکمان ستمگر اموی اسیر بود، ولی یزید و ابن زیاد با شخصیتی روبرو بودند که دیانت و صیانت را با هم داشت. و روح شجاعت و سازش ناپذیری با ستمگران در وی موجب شد که برخورداری سریع و افشاگرانه و موضع‌گیری متفاوت با سایر مواضعشان در طول عمر خود داشته باشد. در این زمان امام زین العابدین برای افشای جنایات یزید روشی پرخاشگرانه، افشاگرانه و هشدار دهنده در پیش گرفت. در کوفه به گونه‌ای خود بخواند که ابن زیاد دستور داد آن حضرت را به قتل برسانند، اما اطرافیان مصلحت ندانسته و مانع شدند. ایشان در شام نیز در مجلس یزید و در برابر جمعیت بسیاری از حقایق را به روشنی بیان کرد تا حقانیت اهل بیت علیهم السلام را ثابت و مردم غافل را از خواب سنگین بیدار کند و به شهادت تاریخ از عهده این رسالت به خوبی برآمد. به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، جریان اصیل امامت را می توان به یک انسان 250 ساله تعبیر کرد که در هر مقطع و به اقتضای شرایط سیاسی و فرهنگی عصر خود رویکردی واحد داشتند که بسته به شرایط تفاوت‌های ظاهری پیدا کرده است. در مقطعی با صبر و دعا و شکیبایی و در مقطعی دیگر با جهاد و شهادت در راه خدا و در مقطع دیگر با نهضت علمی و گسترش مرزهای عقیدتی. عصر امامت حضرت سجاد علیه السلام از سخت‌ترین دوره‌ها در طول این 250 سال بوده است. اختناق در آن دوران و نامساعد بودن وضع اجازه نمی‌داد که امام سجاد علیه السلام با مردم بی پرده و صریح سخن بگویند. نه فقط دستگاه‌ها مانع بودند، مردم هم نمی‌خواستند، چرا که آن جامعه یه جامعه نالایق و تباه شده و ضایع بود که باید بازسازی می شد. در این دوران حضرت در مواجهه با تمام تهدیدها بود. تنها راهی که پیش روی حضرت بود دعا و نیایش و سخن گفتن با خدا بود و ایشان از همین راه به بازسازی جامعه پرداخت. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا زمینه‌هایی سرشار از معنویت و معرفت را آفرید که تمامی جامعه بشری می‌توانند از برکت آن بهره‌مند شوند. خوب که گوش جان می سپاریم همان پیام عدالت خواهی، عزت آزادگی و ایمان و شجاعت تاسوعا و عاشورای حسینی را در سخنان امام سجاد می شنویم. کتاب صحیفه سجادیه یادگار بزرگ امام سجاد علیه السلام نه تنها چراغ هدایتی برای تمامی علاقمندان و تشنگان معارف الهی است، بلکه زیباترین صحنه های انس خالق و مخلوق را برای همه جهانیان به نمایش می گذارد. امام سجاد علیه السلام مقوله عشق الهی را از طریق دعا در جامعه اسلامی منتشر کرده و رواج دادند، همچنان که پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام نیز در صحنه کربلا عالی ترین جلوه های عشق الهی و تابلوی مجسم کننده رابطه عاشقانه با خدا را به نمایش گذاشتند. به فرموده امام صادق علیه السلام با این معارف مردم کم کم روشن شدند و بازگشتند و تعداد انسانهای فهمیده و روشنبین فزونی گرفت. مرحوم محمد جواد مقنیه مفسر و روحانی شیعه اهل لبنان در این باره می نویسد: صحیفه سجادیه تنها یک کتاب دعا نیست، بلکه مدرسه است که درس توحید و عقیده و صبر و فداکاری و گذشت و مهربانی می دهد و آدمی را در برابر بدی و تباهی به هر شکل رنگی که باشد به انقلاب وامی دارد. و خدا خدا کردنهای امام سجاد در صحیفه به معنای چشاندن محبت او به جامعه شرک زده و طاغوت زده و آشنا ساختن آنان با صفات اسمای حسنای الهی است که سرچشمه اصلاح همه مفاسد و در رأس آن حکومت فاسد طاغوتی و غیر اسلامی است. وی می افزاید: اگر بر تاریک خانه دل مردم نور خدا بتابد و ایمان زینت بخش آن گردد، طبیعی است که ظلمت فساد و فحشا و ستم و ستم پذیری و انحراف رخت برپندد و جامعه رو به صلاح و تکامل رود. خداوند در قرآن می فرماید: ولکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان که چنینند ره یافتگانند. سوره شریفه حجرات آیه 7. میشل کعدی، اندیشمند مسیحی، میگوید: امام علی ابن حسین علیه السلام ستاره ای از ستارگان انوار امامت است. آنچه برایم از همه مهمتر است عظمت قدسی اوست که تمام زندگیش را برای خدا و آیین پاک گذراند. گشاده روی او در مواجهه با ادیان آسمانی و تسامح دینی ستودنی است. ایمان امام سجاد علیه السلام ایمانی بود که حد و مرز نداشت. از او آنچه بیشتر مرا به سخن وامی دارد رساله حقوق ایشان است که در آن سخن از زندگی، حقوق و اخلاق است. بارها متذکر شدم و حتی سوگند خوردم که در آن حکایت از قدیسی است که جز سخن حق و صریح بر زبان نمی آورد. وی می افزاید: از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که مدرسه انسانیت است و شامل بیش از 50 حق انسانی است همگان بهره بردند. با سواد و بی سواد، عالی و دانی، در آن رساله از حقوق مختلفی سخن رفته است، مثل حق خداوند بر بندگان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دوست، حق معلم، حقوق کرایت آن فلسفه خدمت به انسانیت است. این مجموعه در دانشگاه های حقوقی جهان مانند دانشگاه حقوقی ایتالیا و خصوصا دانشگاه های جهان عرب بسیار مورد توجه است و به واقع مأخذ و منبعی از ارزش‌های حیات بشری است. دوستان ارجمند، حضرت سجاد پس از گذراندن یک عمر پربرکت در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام از ویژگی‌های مهمی در بین مردم برخوردار شد، چرا که فضایل و مکارم اخلاقی آن حضرت در هر مجلس و محفلی بیان می‌شد و امام در دل‌ها و عواطف مردم جای گرفته بود. زهری، یکی از معاصران امام علیه السلام، می‌گوید: شبی سرد و بارانی علی ابن حسین علیه السلام را دیدم که آرد و هیزم بر پشت داشت و آن را برای فقرا می برد. گفتم: ای فرزند رسول خدا، این چیست؟ حضرت فرمودند: سفری در پیش دارم و توشه آن را ماده کردم تا در جای امنی بگذارم. به امام گفتم اجازه دهید من آن بار را حمل کنم، چرا که شأن شما بالاتر از این است. حضرت قبول نکردند و فرمودند من شأن خود را از حمل باری که در سفر از هلاک شدن نجات دهد و ورودم و مقصد را نیکو گرداند برتر نمی بینم. عزیزان شنونده، جایگاه بلند و ارزشمند امام سجاد علیه السلام نزد مردم بر امویان دشوار بود و آنها را می رنجاند. از همه کس بیشتر ولید ابن عبدالملک کینه امام را در دل داشت. او بارها می گفت من تا وقتی که علی ابن حسین علیه السلام در دنیا باشد راحت نیستم. این بود که وقتی زمام سلطنت را به دست گرفت تصمیم گرفت امام را مسموم کند. رضا زهر کشنده‌ای را برای کارگزارش در مدینه فرستاد و به او دستور داد تا این زهر را به امام بخوراند. زهر در بدن نازنین امام کارگر شد و بدین وسیله حضرت در سن 57 سالگی در مدینه به شهادت رسیدند. آن حضرت در قبرستان بقی در کنار قبر مطهر عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه مبارز خاموش ویژه سال روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غمبار رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوری، دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایه ها و دانایه ها و خوبی ها، با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، بخش دیگری از سلسله برنامه ادبستان را پیشکشتان میکنیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از بخش برنامه این ساعته استفاده لازم را ببرید. ادب دوستان، در ادامه بررسی موضوع زیبنسا یا مخفی، شاعره و دانشمند بزرگ پارسیگوی دیار هند، به شرح این سوال می‌پردازیم که چرا زیبنسا شوهر نکرد. جواب این سوال امروز هم مشکل است، چون سرچشمه‌های ادبی در این باره فکر ملاحظات گوناگون بیان داشته و از جانب خود شاعره معروف در این باره اشاره دقیقی نکرده است. در چندی مقاله که روزنامه و مجله ها از جمله در تاجیکستان چاپ کردند، مؤلفان اطراف این مسئله ملاحظه های مختلفی بیان کردند. از جمله احرار مختار، تاریخ شناس تاجیک، در مقاله عنوان می کند که یکی از شاعرهای بزرگ و نام برآورده ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک زیبنسا می باشد. در مطبوعات امروزی ما دایر به جریان حیات و ایجادات این شاعره فکرهای گوناگون پیدا شدند. مقصد نوشته های احرار مختار از نگاه ایشان به این بحث شریکی کردن نیست. او می گوید ما می خواهیم دقت ادبیات شناسان تاجیک را به سرچشمه تاریخی جلب نموده به فکرانی تازه آنها کمک رسانیم. اقتباس ما دایر به حیات و فعالیت شاعره از اثری است که به قلم مورخ نیمه اول عصر 19 محمد حکیم خان تعلق دارد. حکیم خان در اثرش منتخب التواریخ دایر به فرزندان اورنگزیب و برای چی شوهر نکرده به تنهایی حیات به سر بردن شاعره زیبنسا چنین معلومات آورده است. اورنگزیب را یک پسر بود، بهادر شاه نام و سه دختر بود، فخرنیسا، خیرنیسا و زیبنسا. هر کدام این مستوره ها در پرده اسمت نشسته قد و بالای خود را به زیور فضل آراسته بودند. زیبنسا کوچکترین دختر اورنگزیب بود. در میان بانوان، خصوصا در میان دختران پادشاهان، از بنای عالم تا به این وقت در باب طبع مثل او نگذشته است، مگر دختر فتح‌علی شاه ایرانی که پری سلطان نام داشته، لقبش ضیاءالسلطنه بود. شعر زیبنسا بسیار است. گویان سبب مشق او اول این بود که خیرنیسا را به یکی از شاهزاده های همون عصر به شوهر داده بودند. بعد از این قضای مدت حمل آبان وضع حمل شد. این خبر را زیبنسا شنیده به سر خیرنیسا آمد و دید که گاه خود را می داند و گاه نمی داند. با چندین مشقت و زحمت بعد ساعت فرزندی به وجود آمد. زیبنسا این حال را مشاهده نمود و در همان جا عهد نمود که از دنیا بی جفت گذرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و درباره آثار و روزگار زیبنسا توجه شما را جلب میکنیم و گفتار فرهنگی که اینک میشنوید.
زیبنسا بیگون متخلص به مخفی از زنان پارسیگوست. او در سال 1017 هجری شمسی در هندوستان متولد شد. مخفی آموزش‌های نخستین را در محضر بانو حافظیه مریم فرا گرفت، قرآن را حفظ کرد و بعد به شعر علاقه‌مند شد و شعر سرود. او تا پایان عمر مجرد زیست. او شاعری مدیح سرا و در نهایت هوشمند و با استعداد بود. در مشاعره ها و بدیه سرایی ها سرآمد شد. مجموعه آثار او به بیش از 4000 بیت میرسد. مخفی در 65 سالگی در شاه جهان آباد دهلی فعلی وفات یافت. در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، میل دیدن هر که دارد در سخن بیند مرا. شعری دیگر از زیب النساء مخفی. عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را، دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را. آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. از شعله های آه مرا خانه روشن است، روشن مکن چرا که کاشانه روشن است. نازم به فیض باده که شبهای تیر دل، دل هاز عکس ساغر و پیمانه روشن است. افشای راز من مکن ای عشق زینه ها، دردم به پیش محرم و بیگانه روشن است. تا آفتاب حسن به عالم طلوع کند، مخفی چراغ عاقل و دیوانه روشن است.
از آن همراه بحثمان را در قالب برنامه ادبستان و بررسی موضوع زیب النساء یا مخفی، شاعره بزرگ پارسیگوی هندوستان ادامه می دهیم. مورخان نقل کردند که روزی اورنگزیب که پادشاه هند بود به سیر گل نرگس برآمده، وقتی بازگشت اتفاقا یک دسته نرگس به سر خود خلانیده بود. او به حرم پادشاهی داخل شد. تمام مستوره های حرم در پیش او حاضر بودند. چون چشم اورنگزیب به زیب النساء افتاد گفت: ای نور چشم، حالا به خاطر ما یک مصرع رسیده است، دیگر را شما تضمین کنید. و این مصرع را خواند: این نرگس که دیدی به سر افسر ما. زیب النساء به مجرد شنیدن این مصرع از پدر خود بلا توقف این مصرع را خواند: به تماشای تو برون شده چشم از سر ما. و این ترتیب این بیت به چنین شکل در آمد: این نرگس که دیدی به سر افسر ما، به تماشای تو برون شده چشم از سر ما. از این تضمین شاه بسیار خرسند شد و گفت: یک مصرع دیگر هم به خاطر آمد. تضمین این بسیار مشقت نمود، این را هم می باید تضمین کنید. اورنگزیب مصرع را خواند: در ابلق کسی کم دیده موجود. زیب النساء چون سرو آزاد از جای خود برخاست و گفت: مگر چشم بتان سرمه آلود. از این شعر او، یعنی اورنگزیب، ستایش کرد و گویند که 7 دامن جواهر به زیب النساء بخشید. در بیاض ها آمده است که رباعیات نیز توسط زیب النساء سروده شده است. از جمله آنها این ابیات هستند: ای آبشار نوحگر از بحر چیستی؟ چین در جبین فکنده ز اندوه کیستی؟ دردت چی درد بود که هر شب تمام روز سر را به سنگ می زدی و می گریستی؟ زیب النساء در جای دیگر گفته است: مکن رو پاک با رو پاک، این رو پاک می بینم. از این رو پاک بر افلاک من دلچاک می بینم. چو جوهر روی خود را پاک با رو پاک می سازد، گلی رشاک را نمناک رو بر خاک می بینم. شنوندگان گرامی، گفتار ادبستان را ادامه می دیم با بخش کارشناسی و از دکتر حنیف احدی، ادبشناس افغانستانی، مطالب را در راستای مطلب‌های مطرح شده در برنامه این ساعتی صدای خراسان و گفتارهای قبلی سلسله ادبستان می‌شنویم.
به نام خداوند کل و مکان، خداوند بخشنده و مهربان. امروز همراه شما به سرزمین هند می‌رویم. در هند ما سخنسرایان بسیار زیادی داشتیم. زبان دری یا فارسی حدود 800 سال در هند زبان رسمی بود و از خط هند شعرهای بزرگ ظهور کردن و یکی از معروفترین سخنسرایان از اونا دختر اورنگزیب زیب النساء بود. و امروز ما این درباره زبون نسا صحبت کنیم. نخست شعر از زبون نسا خدمت شما تقدیم می‌داریم. اشعار زیاده سروده زبون نسا. زبون نسا مخفی تخلص میکرد، میگه در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل، میل دیدن هر که دارد در سخن بیند مرا. مخفی علاقه زیاده به کابل دیش، میگفت وا نشد چون خونچه دل در بهارستان هند، رفت مرغ روح مخفی گوشه کابل گرفت. حالا یک از غزل‌های معروف را ابتدا با شما میخونیم. ببینیم که به چه زیبایی زیبون نسا دختر اورنگزی با گرکانی شعر سروده. اگر به باد دهم زلف انبراسا را، به دام عشق کشم آهوان صحرا را. گذار من به کلیسا اگر فتد روزی، به دین خویش کشم دختران ترسا را. به نیم غمزه توانم قتل عام کنم، به خاک غم بنشانم تمام دنیا را. اگر به نرگس شهلای خویش سرمه کشم، سیاه کنم به جهان روزگار لیلا را. به یک کرشمه 200 مرده را کنم زنده، خبر دهید ز ایجاز من مسیحا را. مگیر ای زیبون نسا دیگر عیشا، که نیست مثل گل تو تمام دنیا را. زیبون نسا یا مخفی که در شعر مخفی تخلص نکرد، دختر اورنگزیب یکی از پادشاهان گورکانی هند بود. زیبون نسا در سال 1638 در دولت آباد دکن چشم به جهان گشود و در سال 1702 میلادی چشم از جهان پوشید و در باغ 30,000 درخت دهلی به خاک سپرده شد. زیبون نسا یکی از خوشنویسان هند و از سخنسرایان بزرگ سبک هندی بود. وی در شعر مخفی تخلص میکرد. وی استعداد فراوانی داشت و در مدت 3 سال توانست قرآن را حفظ کند و اورنگزیب پدرش 30,000 قطعه طلا برایش جایزه داد و همین مبلغ را هم به استادش حافظ مریم داد. زیبون نسا فلسفه، ریاضیات، نجوم و ادبیات را آموخت و کتابخانه بسیار بزرگی در زمانش تأسیس کرد. وی علاقه فراوانی به موسیقی داشت. او خوب آواز می‌خواند و خوب آهنگ می‌نواخت. او در زمان سخنسرایان بزرگ زندگی می‌کرد. در زمان مخفی شعرهای بزرگی مثل عبدالقادر بیدل، کلیم کاشانی، صاحب تبریزی و غنی کشمیری سخنسرایی می‌کردند. سرانجام زیبون نسا 20 سال آخر عمرش به دستور پدرش زندانی شد و در زندان هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. در سال 1724 اشعارش به نام دیوان مخفی جمع‌آوری شد که حدوداً 421 غزل به تعداد روایی داشت و در سال 1730 غزل‌های دیگرش هم به او افزوده شد. کتاب زیبون نسا در سال 2001 میلادی در تهران به چاپ رسید. نسخه‌های خطی آن در کتابخانه پاریس، موزه بریتانیا، کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان و کتابخانه مولانا در هند موجود است.
گفتار ادبستان را به پایان میبریم و ما از حضور شما مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شام غریبان شهیدان کربلا در تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزایش همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دانشگاه طبی تاجیکستان و هشدار سازمان پزشکان بدون مرز درباره وضعیت بیمارستان‌های غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قبل از هر چیز سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام از نبیرگان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم را حضور یک و یک شما تسلیت عرض می کنیم. و ما در بخش خبرها و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را می شنوید. حضور رهبر انقلاب و جمعی از عزاداران حسینی، مراسم عزاداری شام غریبان در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار شد. در شام غریبان شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین جواد محمد زمانی سخنرانی کرد و آقای مهدی سماواتی با ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و آقای مهدی سلحشور نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. مراسم عاشورای حسینی با حضور گسترده عزاداران در شهرهای مختلف لبنان برگزار شد. همکارمون حسینی از بیروت گزارش می‌دهد.
مراسم راهپیمایی عاشورایان لبنان در ناحیه جنوبی بیروت برگزار شد. شیعیان لبنان در این مراسم بار دیگر برای ادامه راه امام حسین با سید شهدا عهد و پیمان بستند. یگانهایی از رزمندگان حزب الله در قالب دستجات سینه‌زنی در این مراسم حضور یافتند. سید محمد حسین حسینی، خبرگزاری اصلاح‌وسیا، ناحیه جنوبی بیروت.
ابراز عشق و دلدادگی به حضرت سید الشهدا علیه السلام از کربلای معلا تا غرب اروپا امتداد یافته است و رهپیمایی با شکوه عاشورا در قلب لندن پیام رسانی مکتب نورانی امام حسین علیه السلام شد. همکارمان قاسم زاده از پایتخت انگلستان گزارش می‌دهد.
ابراز عشق و دلدادگی به حضرت سید الشهدا علیه السلام از کربلای معلا تا غرب اروپا.
برکت این پرچمه که این همه عزادار آقا عبدالله الحسین تو قلب اروپا تو لندن میبینیم.
به این مسیج امام حسین علیه السلام،
پیام امام حسین اینه که هر جا که هستید در برابر ستم و ستمگر بایستید، حتی اگر تعداد شما کم باشه، مثل امام حسین و یارانش که در برابر 30,000 ستمگر ایستادن.
جلوه زیبای وحدت و وفاداری مسلمانان از ملیت‌های مختلف و آرمان والای سالار شهیدان در دفاع از حق و عدالت و حمایت از مظلومان جهان.
پیام این راهپیمایی برای امروز ما این است که در برابر کشورهایی که از جنایت در غزه حمایت می‌کنند بایستیم و از مظلومان فلسطینی حمایت کنیم. این درسی است که از امام حسین یاد گرفته‌ایم.
پیامی که از امام حسین درک کردم اینه که ایشون خودشون رو قربانی کردن تا صدای مظلومان و عدالت خواهان در همه زمانها باشن. امروز یزیدیان زمان کشورهایی هن که از جنایت در غزه حمایت میکنن. امروز ما در قبال فجایع غزه در معرض امتحانیم.
ترویج فرهنگ عزت و آزادگی سومین پیشوای شیعیان و رهبر آزادگان جهان با اهتزاز پرچم فلسطین در مسیر 5 کیلومتری راهپیمایی عاشورای حسینی از میدان ماربل آرچ لندن تا مجمع اسلامی جهانی.
امام حسین در برابر بی‌عدالتی و ستمگری ایستاد تا پای جان. ما با پرچم فلسطین در این راهپیمایی حاضر شدیم تا در پیروی از اماممان در برابر ستمگران بایستیم.
برگزاری صدها مراسم حسینی در غرب، از جمله راهپیمایی با شکوه عاشورا در اینجا، گواهی است بر اینکه عطر یاد و نام امام حسین علیه السلام مان دیگر در جهان جاری است. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران و رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی طبی تاجیکستان یا تکمیل اختصاص طبی تاجیکستان، بر اهمیت همکاری مشترک این دو دانشگاه تاکید شد. سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دیدار با رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی طبی تاجیکستان با معرفی توانمندی ها و دستاورد های مجموعه سلامت فارس در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه انجام عمل های درمانی بر افزایش سطح همکاری ها و رابطه های مشترک دو مجموعه تاکید کرد. نورالدین محی‌الدین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی طبی تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان زمینه‌های مشترک دو طرف از تلاش‌ها و همکاری‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بهبود و افزایش سطح آموزشی و درمانی تاجیکستان قدردانی کرد. هیئت تجاری به ازبکستان و تاجیکستان سفر بر می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران با فرستادن هیئت تجاری به ازبکستان و تاجیکستان در ماه آینده موافقت کرد. موضوع سفر هیئت تجاری به این کشورها در 141 جلسه کارگروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رویدادهای تجاری مطرح و به استناد تصمیمات گرفته شده در کارگروه، هیئت تجاری مذکور تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران یعنی دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه در مرداد امسال به ازبکستان و تاجیکستان روانه می شود. دیدار وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و بلاروس در شهر دوشنبه برگزار شد. دیدار هیئت‌های وزارتخانه‌های داخلی تاجیکستان و جمهوری بلاروس در دوشنبه به ریاست رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و کبراک وزیر امور داخلی جمهوری بلاروس برگزار شد. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری‌ها در مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته از جمله تروریسم و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های اینترنتی یا کیبرنتیکی و راه‌های تاثیرگذار مبارزه با جنایت‌های مورد بحث جهت بحث و بررسی در این جلسه مطرح شد. موضوع گسترش همکاری‌های تاجیکستان و امارات متحده عربی در حوزه آب و انرژی در شهر نیویورک مورد بررسی قرار گرفت. همکاری تاجیکستان با امارات متحده عربی در حوزه آب و انرژی در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان با عبدالله لطاه معاون وزیر عاید و با رقابت پذیر و تبادل تجربه دیوان وزیران امارات متحده در تاریخ 16 ایول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان در پاکستان استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد. یوسف شریفزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان استوارنامه خود را به رئیس جمهوری پاکستان تسلیم نمود. به نوشته سامانه خاور، یوسف شریفزاده پیام و سلام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور اسلامی پاکستان آصف علی زرداری رسانید. همچنین در جریان ملاقات در خصوص مناسبات تاجیکستان و پاکستان در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل افکار انجام گرفت. حزب الله لبنان در پاسخ به شهادت 5 شهروند سوری ساکن لبنان با 10 موشک گرد کاتوشا، 6 شهرک نظامی و 1 قرارگاه ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. همکارمان عظیم‌زاده از مناطق مرزی سرزمین‌های اشغالی گزارش می‌دهد.
پهباد مسلح و متجاوز نظامیان صهیونیست به موتورسیکلتی در مسیر نبتیه به خردلی حمله کرد. در جریان این حمله منابع بیمارستانی اعلام کردند که هر دو سوری به شهادت رسیدند. پهبادهای متجاوز ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر موتورسیکلت به منزل آوارگان سوری در منطقه ام توت در جنوب غربی لبنان هم حمله کردند. در جریان این حمله 3 کودک سوری به شهادت رسیدند. حزب الله در پاسخ با 10 موشک گراد کاتیوشا، شهرک نظامی کریات شمونه، اطراف این شهرک نظامی کریات شمونه را هدف قرار داد. 1 ساختمان به شکل کامل در کریات شمونه ویران شد و همچنین اطراف کریات شمونه هم دچار حریق شد. حزب الله همچنین در پاسخ به این جنایات رژیم صهیونیستی، مقر فرماندهی گردان سهل در پادگان بیت هلال و 5 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی را با 10 موشک گراد کاتیوشا هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که منطقه به همکاری و شراکت راهبردی ایران و روسیه نیاز دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اخیراً برای شرکت در نشست سخنگویان کشورهای عضو بریکس به مسکو سفر کرده بود، در گفتگوی با رشتوده اعلام کرد که دولت نو در ایران به توسعه رابطه‌ها با دیگر کشورها ادامه خواهد داد.
کنانی همچنین گفت که شهید رئیسی شخصیت بسیار مورد احترامی در ایران و خارج از کشور بود و با توسعه رابطه با دیگر کشورها از جمله همسایگان در دولت سیزدهم نیز پرداخت و به حضور بیش از 60 هیئت در سطح های مختلف در مراسم یاد بود و بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی اشاره کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به تمرکز دولت سیزدهم بر پیشرفت رابطه با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد که این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا خواهد کرد. کنانی در پاسخ به سوالی درباره مناسبات ایران و روسیه و رابطه های سازنده ایران و روسیه نیز اشاره کرد و گفت که فدراسیون روسیه همسایه بسیار مهم ایران در منطقه است. وای به همکاری اقتصادی دو کشور و همچنین مبارزه مشترک ایران و روسیه با تروریسم نیز اشاره و یادآوری کرد که رابطه های دوستانه ایران و روسیه در دولت نو نیز ادامه خواهد یافت. این دیپلمات بلندپایه ایرانی با ذکر این نکته که منطقه نیازمند همکاری و شراکت راهبردی ایران و روسیه است گفت که دو کشور تصمیم به ادامه همکاری ها دارند. سازمان پزشکان بدون مرز درباره وضعیت اسفناک بیمارستان‌های بارکی غزه و نبود امکانات اولیه درمان در این منطقه هشدار داد. سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیه درباره وضعیت فاجعه‌بار بیمارستان‌های غزه اعلام کرد که بیمارستان‌ها فاقد ابتدایی‌ترین امکانات هستند و در نتیجه ادامه این وضعیت هر ثانیه تعداد بیشتری از مردم فلسطین را به کشتن می‌دهد و آنها جان خود را از دست خواهند داد. این نهاد بین المللی پزشکان و کادر درمان در بارکه غزه را به خاطر از بین رفتن سیستم بهداشت و سلامت تحت فشار شدید روحی و جسمی اعلام کرد و افزود هر حمله رژیم صهیونیستی به بارکه غزه تیم‌های پزشکی و کادر درمانی این منطقه را تحت شدیدترین فشارهای غیر قابل تحمل قرار می‌دهد. بنابر اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، پزشکان و کادر درمان دچار آسیب‌های روحی شدید شدند، زیرا هیچ جای امنی باقی نمانده و آنها هر روز شاهد شهادت تعداد بیشتری از مردم فلسطین در غزه هستند. با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز تجاوز بدون نتیجه و دستاورد رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، این رژیم روز به روز بیشتر در بحران‌های داخلی و خارجی خود فرو می‌رود. رژیم صهیونیستی در این مدت دستاورد غیر از قتل عام و ایرانی، جنایت‌های جنگی، پایمالسازی قانون‌های بین‌المللی، بمباران نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه نداشته است. رژیم اشغالگر همچنین پس از گذشت 9 ماه نتوانسته است مقاومت فلسطینیان در یک منطقه کوچک را به تسلیم وادارد و در عین حال همراهی افکار عمومی جهانی را نیز به خاطر دست زدن به جنایت آشکار در غزه از دست داده است. بدون دولت، بدون نخست وزیر و بدون اکثریت مطلق در مجلس، آن هم 9 روز مانده به برگزاری مهمترین رخداد ورزشی جهان یعنی بازی‌های المپیک در پاریس، حکایت از فضای سیاسی این روزهای فرانسه است. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
بدون دولت، بدون نخست وزیر و بدون اکثریت مطلق در مجلس، آن هم 9 روز مانده به برگزاری مهمترین رقابت‌های ورزشی جهان، حکایت فضای سیاسی این روزهای فرانسه است.
Qu'il acceptait la démission de Gabriel Attal.
امانوئل مکرون رئیس جمهور سرانجام استعفای گابریل اتل نخست وزیر و دولتش را به طور رسمی پذیرفت. با این حال قرار است اتل مسئولیت دولت موقت را تا انتخاب نخست وزیر جدید بر عهده داشته باشد.
Je trouve que nous mettons beaucoup trop de temps.
زمان زیادی را از دست دادیم. باید هرچه سریع‌تر نخست وزیر انتخاب شود. ما داریم اعتبارمان را از دست می‌دهیم. واقعا نگران کننده است که برای انتخاب نخست وزیر قادر نیستیم به توافق برسیم.
نامه اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه هیچ حزب و گروهی پیروز انتخابات نبوده، بنبست سیاسی این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است. ائتلاف جبهه جدید مردمی که بیشترین رأی را در انتخابات زودهنگام مجلس ملی کسب کرده، با محکوم کردن نامه اخیر مکرون در صدد معرفی نخست وزیر جدید است. طرفداران این گروه چپگرا نیز این روزها در تظاهرات‌های مختلف خواهان صیانت ائتلاف از آرایشان است.
Le peuple majoritairement a voté
در انتخابات مجلس شاهد بودیم که ائتلاف جبهه جدید مردمی پیروز شد، آنهایی که حامی فلسطین و مخالف اشغالگری اسرائیلند. دولت جدید نیز باید در اختیار این ائتلاف باشد.
فردا نخستین نشست رسمی مجلس ملی فرانسه پس از انتخابات اخیر برگزار می شود تا نمایندگان جدید رئیس مجلس را انتخاب کنند. ترکیب آینده مجلس ملی فرانسه به گونه ای است که مکرون و دولت برگزیده با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد. حالا 9 روز مانده به آغاز رقابت‌های المپیک، سوال اساسی این است که آیا این بحران سیاسی برای تشکیل یک دولت مورد وثوق همه احزاب تا پیش از المپیک حل خواهد شد؟ شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه با یک خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. تیم کشتی فرنگی یا رمیو یونانی نهالان ایران با 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی عنوان قهرمانی آسیا را در تایلند به دست آورد. در رده‌بندی تیمی ایران با 170 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های ازبکستان با 169، قرغیزستان با 154 و هند با 137 امتیاز و همچنین قزاقستان با 128 امتیاز در جایگاه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. سپاس که با بخش خبرها ما را همراهی فرمودید. در ادامه با تفسیر سیاسی در خدمت شما هستیم.
تفسیر سیاسی روز.
صهیونیست های افراطی حاکم بر تل اویو به رهبری بنیامین نتانیاهو با وجود ناکامی در عملی سازی اهداف نظامی هر روز به هولوکاست یا خالاکاست نو در باریکی غزه دست می زنند. نزدیک به 300 روز از جنگ در باریکی غزه می گذرد و همچنان اشغالگران صهیونیست و بمباران شدید مناطق مختلف از جنوب تا مرکز و شمال این منطقه که یک منطقه پر جمعیت می باشد ادامه می دهند. اخیراً جنگنده های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی دیگر در اردوگاه المغازی واقع در مرکز غزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن 5 فلسطینی از جمله 3 کودک شهید و شمار نیز زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر رژیم صهیونیستی به مدرسه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا در مرکز نوار غزه نیز 12 فلسطینی شهید و 70 نفر زخمی شده بودند. وحشیگری رژیم صهیونیستی در بمباران منطقه المواسی در خانیونس که پیشتر به عنوان منطقه امن برای آوارگان فلسطینی معرفی شده بود، بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت. سران دفاع مدنی غزه آمار نهایی شهیدان و زخمی های حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه المواسی را 400 نفر اعلام کردند. مدیر دفتر اطلاع رسانی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در غزه در اظهارات گفت که از آغاز جنگ غزه 190 تأسیسات این آژانس در این باریکه ویران شده است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز پیشتر اعلام کرده بود که هیچ جا در غزه امن نیست و تلاش های بیشتری باید انجام شود تا از غیر نظامیان محافظت گردد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نیز با اشاره به وضعیت نوار غزه اعلام کرد که خانواده ها در این باریکه بارها و بارها مجبور به فرار می شوند. سازمان امداد و نجات غزه نیز اعلام کرد از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 79 نفر از نیروهای امدادگر در حمله های ارتش این رژیم به شهادت رسیدند. دبیر کل فدراسیون رسانه های ورزشی فلسطین هم اعلان کرد که از آغاز جنگ غزه 300 ورزشکار فلسطینی در حمله های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیش از 90% مکان های ورزشی در استان های جنوبی غزه از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این باریکه ویران شده است.
روزنامه گاردین انگلستان در گزارش تاکید کرد که حدود 40 میلیون تن آوار در نوار غزه انباشته شده است. منبع‌های محلی گوشه های از ویرانه ها در خان یونس در جنوب نوار غزه در پی حمله های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی را به تصویر کشیدند که از نابودی همه نشانه های حیات در این باریکه حکایت دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حمله های رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 37,000 فلسطینی شهید و بیش از 88,000 نفر دیگر زخمی شدند. کسانی هم که جان به در بردند، بخصوص کودکان و نوجوانان که اکثر ساکنان غزه را تشکیل می دهند، در وضعیت بسیار وخیم به سر می برند. گرسنگی شدید در میان کودکان غزه رواج پیدا کرده و بسیاری از آنها کمخونی و افت فشار خون دارند. سازمان ملل می گوید تعداد زیادی مجروحان و گرسنگی و کم غذایی گسترده فشارهای زیادی را بر سیستم بهداشتی غزه وارد کرده است. نشانه های موجود بیانگر آن است که یکی از اهداف شدت‌یابی جنایت رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر ناکام گذاشتن مذاکرات دوحه برای توقف جنگ بوده است. اسامه همدان از رهبران جنبش حماس در اظهارات گفت که هدف دشمن از شدت بخشیدن جنایت خود علیه مردم غزه ایجاد فشار بر مذاکرات است. مذاکرات دوحه برای پایان جنگ غزه در حال به پایان رسیده است که بهانه جویی و کارشکنی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی باعث ناکامی مذاکرات شد و علاوه بر ناخرسندی شرکت کنندگان، حتی گزارش های درباره نارضایتی مذاکره کننده رژیم صهیونیستی و اختلافاتش با نتانیاهو منتشر شد. مذاکرات دوحه بعد از بنبست متوقف ماند و صهیونیست ها با بمباران اردوگاه المواسی نشان دادند که اصلا خواستار توافق نیستند. این در حالی است که پس از گذشت بیش از 9 ماه از جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، این جنگ که با دو هدف اعلام شده نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست در 7 اکتبر سال 2023 برای افتاد، تا کنون به اهداف خود نرسیده است. بر این اساس این ذهنیت در اغلب محفل‌ها حتی در بین صهیونیست‌ها تقویت شده است که نتانیاهو بر قصدانه مذاکرات را به شکست می‌کشاند تا هم از ایجاد فضای برای پایگرد قضایی خود جلوگیری کند و هم از اینکه زمان بخرد تا بلکه با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا شرایط برای حمایت‌های بیشتر این کشور از نتانیاهو و ادامه جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه فراهم شود. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری مراسم شام غریبان شهیدان کربلا در تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. افزایش همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دانشگاه طبی تاجیکستان. و هشدار سازمان پزشکان بدون مرز درباره وضعیت بیمارستان های غزه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان. در پناه حق باشید.
این سر شوریده دارد هوایت یا حسین، روز و شب در آرزوی مرقدت آرم به سر که شوم در کربلایت یا حسین، که شود مأوا کنم در کربلایت یا حسین.
حیاتش ز قفا، بلکه زنده